علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ. سلام و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران برفی پایتخت. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو هر شبانه رأس ساعت 20 تا 21 تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. به جز پنج شنبه ها و آدینه ها، ما همین شبانه ها با کتابی در دست و دغدغه های بر دل کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. این برنامه آینه است برای صداهای کتاب در سرتاسر ایران زمین. امروز در تقاطع کتاب و رسانه با شما صحبت می‌کنیم. کتاب در آینه رسانه. کارشناس برنامه در استودیو هستن، با ایشان گفتگو خواهیم کرد. آقای خرمی به ما خواهند پیوست، با چند تن دیگر مهمان تلفنی گفتگو میکنیم و سعی میکنیم این تقاطع و این آینه رو، یعنی کتاب رو، در آینه رسانه برای شما شفاف جلوه بدیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. در این اسنا اگر مایل بودید با ما در ارتباط باشید، برای ما پیامک بفرستید یا با همون تماس بگیرید، از دو شماره تلفن و یک شماره پیامک استفاده کنید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30,558 شماره پیامک ماست. شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ همراه هستید. کارشناس برنامه آقای طبیعی الان در استودیو هستند. درود بر شما، خوشحالم که به بهانه کتاب با شما قرار هست دوباره گفته بکنم.
سلام آقای محمدیان عزیز، شب پاییزیتون بخیر و سلام عرض میکنم به همراهان خوب کتاب فرهنگ. با این موسیقی خیلی جالبی که تهیه کننده محترم خانم احتشامی انتخاب کرده بودن، راستش من رفتم به خیلی سالهای قبل و اون فضای برفی که معمولا ما در پاییز و زمستون درگیرش بودیم، خیلی برام خاطر انگیز شد، یک حس آره خاصی به هم دست داد. امیدوارم که برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. موضوع برنامه امروز کمی معطوف به گروه ما هم هست، یعنی ما در گروه کتاب رادیو فرهنگ مشغول به فعالیت هستیم در این برنامه. در این برنامه اتفاقا تقاطع کتاب و رسانه رو پیش کشیدیم، اینکه کتاب چقدر در رسانه به ویژه در صدا و سیما بازتاب و جلوه داره و به نظر خیلی هم با اهمیت میاد. اتفاقا نقد و نظرهای بسیاری هم به مجموعه ما در این زمینه وارد هست.
بله، ما در برنامه‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف موضوع اهمیت و جایگاه رسانه رو در مقوله کتاب در بحث ترویج فرهنگ کتابخوانی مطرح کردیم، در مورد خلأها صحبت کردیم، دیدگاه مختلف بیان شد. حالا امشب می‌خوایم به صورت متمرکز این موضوع رو بررسی کنیم، از گذشته بگیم، کارهایی که تا الان انجام شده، چه آسیب‌هایی وجود داشته، در حال حاضر وضعیت ما به چه صورت هست با این تفاوت‌هایی که در عرصه رسانه رخ داده. چون قبلا وقتی می‌گفتیم رسانه، منظور اون بیشتر رادیو و تلویزیون بود و بعضن با یک شبکه های خیلی محدود، اما الان عرصه رسانه خیلی گسترش پیدا کرده، به ویژه رسانه های غیر رسمی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، که میخوایم در مورد این که به هر حال فرصت هایی که این رسانه های رسمی و غیر رسمی در اختیار ما قرار میدن برای این که در حوزه کتاب بتونیم از اونها استفاده کنیم کدوم ها هستن و به صورت جزئی به اونها خواهیم پرداخت.
پس مقصود ما از رسانه در معنای عام هست، چه رسانه های رسمی چه رسانه غیر رسمی از جمله فضای مجازی. با ما همراه باشید در فرصت پیش رو.
کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است که در طول قرون متمادی
همواره عامل مهمی در تضمین رشد و پویایی جوامع بشری بوده و با وجود رشد روزافزون رسانه‌ها و ابزارهای پیشرفته دیگر همچنان جایگاه خاص و یگانه خود را حفظ کرده است. جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
خب موافقید که از رسانه‌ای که الان در اختیار مردم هست و دارن به ما گوش میکنن، یعنی از رادیو آغاز کنیم یا آغاز دیگری در ذهن دارید؟
حتما، به نظرم انتخاب خیلی خوبیه و من نکاتی رو میخوام بیان کنم که شاید برای خیلی از شنونده هامونم جالب باشه. البته این گزارشی رو که دارم بیان میکنم برگرفته از کاریه که مرکز پژوهش‌های صدا و سیما انجام داده و من تقریبا در همین 2-3 سال گذشته این انجام شده و من اینو از قول مدیر گروه شبکه فرهنگ در واقع دارم بیان میکنم که رادیو فرهنگ به تنهایی حدود 3 برابر تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برنامه در حوزه کتاب تولید کرده.
پس چقدر سایر شبکه‌ها کم دارن کار میکنن؟
همینطوره و به طور میانگین روزانه 200 دقیقه برنامه کتابی در رادیو فرهنگ داره پخش میشه.
3 ساعت.
و تنها شبکه‌ای که گروه تخصصی کتاب داره شبکه فرهنگ هست.
ترجیبند من در برنامه هست همیشه.
دقیقاً. و این خب نشون میده که به هر حال شبکه فرهنگ به عنوان یک شبکه تخصصی که حوزه های مختلف رو، البته الان ما راجع به کتاب داریم صحبت میکنیم، در عرصه‌های دیگه هم به همین شکله.
ولی فکر کنم ما صرفا وظیفه‌مون رو داریم خوب انجام میدیم. اگر که خوب انجام
بدیم، یعنی شبکه فرهنگ داره کار خودش رو به درستی انجام میده و انصافا وقتی برنامه ها رو هم که نگاه میکنیم در طول زمان میبینیم خیلی از برنامه ها به هر حال از نظر محتوایی واقعا دارای مباحث بسیار عمیق و دقیق بودن.
اینو به مخاطبینمون واگذار کنیم. آره.
غیر از حالا برنامه‌ای که الان خودمون در این هستیم، اینو بذاریم به عهده مخاطب، اما برنامه های دیگه که ما خودمون مخاطبش بودیم رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که انصافا برنامه ها محتوای خوبی داشته، اما این اتفاق در شبکه های دیگه نیفتاده. یعنی برگردیم به اون نکته که اشاره کردم و بله گذشته، چون در گذشته که خب فضای مجازی خیلی جایگاهی نداشت و در یک برهه‌ای اصلا وجود نداشت و ساعت‌هایی که شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به حوزه کتاب می‌پرداختن بسیار اندک بود، مناسبتی بود.
بله.
و چون یک استمرار خاصی هم نداشت، طبیعتا مخاطب فراپاقرصی هم نداشت و خب خیلی طبیعیه که این برنامه ها تأثیر گذاریشون هم خیلی کمتر میشه. اما جلوتر که اومدیم به هر حال شبکه های دیگه هم برنامه هایی در راستای کتاب تولید کردن و بعضی هم انصافا برنامه های خوبی بود. حالا برخی گفتگو محور بود، برخی حالت معرفی کتاب داشت، برخی خانش کتاب، ولی میبینیم هر کدوم از اینها هم ماندگاری و استمرار و تداوم ندارن. یعنی ما هیچ برنامه‌ای در حوزه کتاب در هیچ کدام از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی غیر از شبکه فرهنگ نداریم که همین الان هم ادامه داشته باشه.
برنامه کتاب باز در سیما
حالا
هست.
شما اشاره کردید دیگه. بله. کتاب باز رو، خب کتاب بازم تعطیل شد دیگه. کتاب بازم بنا به دلایلی که الان جاش نیست بخوایم بهش بپردازیم، خب اونم یک برنامه گفتگو محوری بود که پرمخاطبم بود و چند تا از برنامه‌هاشو من دیده
و
بودم
و خوبش در فضای مجازی بله. هم خیلی زیاد
به همون پیوستی که تو فضای مجازی انجام میشد خیلی کمک کرد به اون اثر
دقیقا.
و شاید اصلا در فضای مجازی تأثیرش بیشتر بود تو خود اون برنامه‌ای که صرفا در شبکه نسیم پخش میشد.
یه مقداری توجه ما رو هم در رادیو فرهنگ باید جلب کنه
حتماً.
پیوست این برنامه مجازی برنامه
بله. بسیار مهمه این قضیه و البته میدونم که یه کارهایی هم داره انجام میشه و مثلا تو هفته کتابی که ما ویژه برنامه داشتیم
بله.
اون پیوست مجازیه بود، برخی از خبرگزاری ها پای کار اومده بودن. اما گذشته رو که برات نگاه میکنیم تا الان وضعیت ما یک وضعیت خیلی مناسبی نبوده.
ما در معنی رسانه
کلن رسانه بله رسانه بله. رسمی همون رادیو و تلویزیون. اما به هر حال در حال حاضر یک مقدار توجه بیشتر شده که حالا در بخش بعدی گفتگومون وضعیت فعلی و وضع موجود رو بررسی خواهیم کرد
و وضع مطلوب
بله.
با ما همراه باشید در برنامه زندگی کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. ما چنان که گفتیم در ابتدای برنامه در یک تقاطع ایستادیم، تقاطع به رسانه و کتاب. بعد فکر کردیم از این تقاطع چطور جهانمون رو ببینیم که چشم اندازهای زیباتری به چشممون بخوره و به یک موضوع جذاب رسیدیم و اون پیوندی است که بین سینما به عنوان یک رسانه و کتاب به عنوان دغدغه اصلی ما در رادیو فرهنگ و در گروه کتاب وجود داره. الان مهمان و کارشناس دیگر ما دوست بسیار بسیار عزیزم آقای خرمی با ما همراه هستن از طریق تلفن و دوست داریم این منظر رو در بیان خوب ایشان بکاویم. درود بر شما آقای خرمی، خیلی خوش آمدید به برنامه.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. جناب محمدیان جان، نازنین همراهان کتاب فرهنگ و البته جناب تبیک، به یکان یکان شما درود میفرستم و امید که در این شب بارانی پایتخت تن و بدن تو سالم باشه.
بیش از این که بارانی باشه، پایتخت برفی. البته
شاید اون منطقه که شما هستید اینجا حداقل باران
و جام جم زیبا که برف گرفته است شبی و امیدوارم که باران به چشم شما هم زیبا باشه.
باری
ما قرار هست که یه مطلب جذاب پیرامون اقتباس از شما بشنویم. ظاهرا
خدمت شما عرض می‌کنم که من طی صحبتی که با جناب تبیک داشتم بنا رو بر این گذاشتیم که در حقیقت مقوله اقتباس رو که بسیار بسیار مقوله مهم در حوزه تولید آثار سینمایی یا سریال ها یا آثار تئاتری هست، خودشون یک برنامه مخصوص مفصل رو میطلبه رو در فصل و فضای دیگر مطرح بکنیم. اما با نشان روشن کتاب طبق فرمایش شما همراه بشیم به جایگاه این یار دوست داشتنی در تولیدات آثار سینمایی ما. اینکه به قول معروف گفتنی وقتی ما درباره آثار سینمایی یا سریال هامون صحبت میکنیم و میگوییم که بالاترین جنس تاثیرگذاری رو ببینه بله. در حوزه آثاری که قهرمان محور هستن، یعنی همزادپنداری من و شما این مخاطب رو با خودش داره و بیشترین تاثیرگذاری رو داره، تا چه حد کتاب در زیست و زندگی و فراز و فرود اونها در حقیقت حضور داره. در حوزه تولیدات سینمایی کشورمون، البته در جایگاه سریال ها هم این رو با قطعیت میتوان گفتش که بسیار بسیار کم فروغ هست، حتی چیزی به نام کتابخانه، چه برسه اینکه ما بخوایم شاهد این باشیم که قهرمان ما یا هر یک از عناصری که ممکن است در قالب شخصیت های دیگر ضد قهرمان یا شخصیت های کاتالیزور، شخصیت خاکستری و هر شخصیت های دیگری که آثار دراماتیک رو دارن تولید میکنن، بخوان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از کتابی الگو بگیرن یا ارجاعی بدهن به یک کتاب نظایری از این دست.
الان تکتوک هایی که مثلا یادم میاد که کتاب خون بودن خیلی شخصیت های ایستایی بودن، اصلا پویا و جذاب نبودن، معمولا خیلی ایستا و سنگین بودن، یه نگاه از بالا داشتن، خیلی چابکی توشون نبود.
دقیقا همین گونه هستش. واقعا به تعداد انگشتان یک دست هم نمیشه چنین شخصیت هایی در طبق فرمایش شما پویا رو مثال بذاریم. شاید درخشان ترین اونها در حوزه آثاری که چه جامعه منتقدان و چه عموم مخاطبان رو با خودش به همراه میاره، زندان خسرو شکیبایی در هامون مصرجویی هستش. کسی که خود نویسنده است و در قالب همراهی و همدلی با کتاب فصل مهمی از حتی زیست عاطفیش با همسرش در حقیقت متأثر از اونه.
حتی اونجا هم در نگاه عوام به این نتیجه رسیدن که یه مقداری در واقع دچار مسائل روحی روانی شده دیگه از پس این کتاب ها.
دقیقا ارجاعاتی که میگه یا به قول معروف گفتنی میشه گفتش، جملاتی که داره مطرح میکنه خودش به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از کتاب هاست. دلیل اینکه این بحث رو انتخاب کردم دقیقا به یک اتفاقی که در شکل خاطره است و اون خاطره رو خیلی کوتاه عرض میکنم میخوام ارجاع بکنم. شب گذشته منزل یکی از دوستان بودیم و حالا کودک این عزیز که خب من آخرین بار 7 سال پیش دیده بودم 6-7 سالش بود و الان دیگه در سن 14 سالگی بود، بحث کتاب و اینها بود و کتابی رو از در واقع ژان ژاک روسو برای من آورد و کمی شروع کردیم درباره اون کتاب بحث کردم. بهش گفتم پسر 13-14 ساله سراغ روسو رفتن و اینها، ارجاع داد منو به مجموعه کلاه قرمزی، جایی که قهرمان یا حالا یکی از کاراکترهای دوست داشتنی آن مجموعه که لحجه شیرین شیرازی رو هم در حقیقت با خودش داشت، در بسیاری از مثالهاش برای اینکه بخواد مثلا جمله خودش رو به جلب توجه بیشتری بکنه یا حرف خودش رو به کرسی بنشونه، با این قضیه شروع کرد ژان ژاک روسو گفته و همین مسئله در حقیقت باعث شد این کودک یکی از اصلی ترین الگوهاش رو حتی ممکنه درکی از اثر نداشته باشه، که خب خیلی از سوالهایی که مطرح میکنه میگه من این رو متوجه نمیشم آن رو متوجه. گفتم خب حالا کتابهای دیگر هستش. خب میخواستم همین ژان ژاک روسو بالاخره چیز که اینقدر راجب اون صحبت میشد و همین سال میخوام بگم چقدر میتونه یک شخصیت، یک قصه، یک داستانی که مبتنی بر کتاب اثرگذار باشه برای مخاطب. حالا مرور کنیم، نمیخوام برگردیم به حمید هامون دهه 60 و 70، توی همین 4-5 سال اخیر آثار سینمای خودمون رو، سریال هامون رو مرور کنیم، چقدر از شخصیت های ما در حتی بکراند تصویریشون ما شاهد حضور و وجود کتابخانه هستیم، چقدر از اونها فصلی از اوقات فراغتی که در کنار خانواده هستن کتاب در دست
میگیرن. بله همینطوره.
چقدر از این دست از افراد برای هدیه دادن در این همه سکانس تولد که بوده کتاب هدیه دادند، ولو به قول معروف گفتنی در شکل ساده اون. انقدر بیتوجهی به این مسئله شده که جالب، آماری که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، آمار مال سال 1399 هستش، که درصد از میان 1000 دقیقه از 20 فیلم سینمایی 1000 دقیقه رو به شکل گلچین در حقیقت دیدن، 1.3 ثانیه ما شاهد عنصری به نام کتاب در بک‌گراند، دست روی میز یا نظایری از این دست بودیم. یعنی شما این فقر رو در حقیقت،
یعنی اون بر دنیا اصلا اینطور نیست. یعنی شما در بی‌ربط‌ترین مسائل یک کتاب میبینید، یک کتابخانه میبینید.
بله.
نمیدونم مثلا پرچم هست، کتاب هست، اینا جزء الزامات گویی همیشه هستن.
الزامه. بله بله، بی هیچ تردیدی الزامه. برای همین من چون ابتدای عرایزم به نکته اشاره کردم، حتی ضد قهرمان ها ما شاهدیم که ضد قهرمان ها هم با وجود اینکه ممکنه یک دافعه ای برای مخاطب داشته باشه، اما کتابه رو در دست داره.
همینطوره.
دنده اما قدرت برابری است که میتواند قهرمان با ضد قهرمان در حقیقت داشته باشد. ما توی سینمای خودمون عموما سپاسگزار قهرمان های ما همیشه دست بسیار بسیار بالا داشتن و ضد قهرمان همیشه از پیش مغلوب بودن، برای همینم هم هیچ وقت این تضاد شکل نمیگیره. یه نکته بسیار کوچکم اشاره بکنم، در کنار اینکه سینما اون هنری بسیار فراگیر با ضریب نفوذ بالا میان عموم مخاطبات، بسیار سهل الوصول تر در حوزه دسترسی نسبت به دیگر حوزه های فرهنگی و هنری، شخصیت ها یا بازیگران و هنرمندان ما هم نقشی بسیار بسیار بالا میتونن تو این مسئله داشته باشن، اما شوربختانه آنها هم در حوزه تبلیغ کتاب کاری نمی کنن. بعضی مواقع باید التماسشون کرد کاری نکنن، مثلا یک بازیگر خانم که در حوزه آثار کمدی بسیار بسیار مشهور هستش، از یک کتابی در صفحه اجتماعیش نام برده و گفته بود که فصلی از مطالعه میتواند آرام بخش لحظات و و و و اون کتاب رو برعکس گرفته بود، عکسی که در دست بود.
بله دقیقا میدونم ناظر به چه کسی و چه لحظه ایست.
مثلا بزرگ منتقدی در یکی از برنامه های پر مخاطب کتابی
شاهنامه رو به فنا دادن.
بله شاهنامه رو با اون شکل. بعضی از وقت من خب التماس کرد که خواهش میکنم مثلا شما سراغ کتابم نرید، دیگه تبلیغی که نمیشه دیگه، زده تبلیغ رو در حقیقت نداشته باشی.
بسیار
تمنون میکنم، ولی واقعا جای خالی و بسیار هم میتونه تاثیرگذار باشه.
خیلی خیلی متشکرم از شما آقای خرمی عزیز، متشکرم که این دغدغه مهم رو مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، شب بر شما به نیکی باد، خدا نگهدارتون.
شب شما به مهر، جناب تبریک عزیز و دوستان عزیز،
زنده باشید. شب شما هم
خدا نگهدارتون.
انسان‌ها برای درمیان گذاشتن برخی افکار خود با بسیاری از دوستانمان واهمه داریم.
البته اگر دقیق میان همه دوستانمان بگردیم، دوستی دانا را خواهیم یافت که میتواند ما را از افکار و اوهامی که بدان دچار میشویم رهایی دهد.
این دوست خوب همیشه خاموش کتاب است که به خوبی میتواند ما را همراهی کند.
کتاب خوب بخوانیم و جای خالی دوستان را با آن پر کنیم.
خب آقای طبیعی صحبت آقای خرمی رو شنیدین، در همین اسنا یک دوجین فیلم و سریال از جلو چشم من رد شد که اتفاقا مشکله اون فیلم و سریاله، یعنی کشمکشه یا اون گرهه با رجوع به یک کتاب باز میشد در هر بخش.
و از طرف دیگه ما وقتی فیلم ها رو نگاه میکنیم و حتی آثار تلویزیونی رو میبینیم، آثار منفیشون در حوزه کتاب بیشتر از آثار مثبتشون هست. من یک چیزی بداهه به ذهنم رسید، اونم این که معمولا فیلم مثلا مذهبی ساخته میشه، کارشناس مذهبی داره فیلم. فیلم مربوط به مثلا ناجا ساخته میشه، کارشناس داره. فیلم تاریخی ساخته میشه، کارشناس داره. ولی ما اصلا کارشناسی به اسم کارشناس کتاب در فیلم ها نداریم. به خاطر همین وقتی از کتاب استفاده میشه، چون در جای خودش نیست، معمولا مثلا اون نکته که شما اشاره کردید، یه دفعه میده در یه جای یه پیرمرد یا یه پیرزن بداخلاق نشسته توی صندلی در کنج خونه، کتاب دستش مطالعه، یعنی آدم بیشتر زاویه پیدا میکنه با این مثلا. یا اون نکته که آقای خرمی اشاره کرد در کلا قرمزی، خب این یعنی این که واقعا کارشناس نداشته که برای مخاطب کودک شما داری جان جاک روسو رو الگو معرفی میکنی.
اینم اضافه کنم که سالمندان عزیز و ارجمند بر سر من جا دارن و دل درگیر بسیاری از اونها دارم، کوله بار تجربهشون همیشه چراغ راه ماست. باری میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن، همراه خواهیم بود با جناب آقای مجید صحاف، ایشان مدیر شبکه کتاب تلویزیون هستند. درود بر شما جناب آقای صحاف، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدیان و جناب استاد تبیک.
سلام آقای صحاف، زنده باشید.
سلامت.
بعد از سالها و بعد از دهه ها البته بالاخره شبکه کتاب، شبکه تلویزیونی کتاب در بستر تلویزیون راه اندازی شد. یکی از خلأهای بسیار بزرگ این عرصه بود که خدا رو شکر این اتفاق افتاده و البته امیدواریم که پایدار باشه و با محتوا و برنامه‌های خوبش بتونه خلأهای زیادی رو پر کنه. با توجه به تجربه شما هم در حوزه کتاب هم در حوزه رسانه، میخوایم یه مقدار در مورد این شبکه بشنویم، در مورد برنامه‌هاش، فعالیت‌هاش، تا بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، همونجوری فرمودین، بالاخره ایده و برنامه‌ریزی که برای شبکه کتاب، حالا به اسم شبکه کتاب بوده، سالها خیلی جاها گردش داشته، تا اینکه بالاخره بستر فضای مجازی و این پلتفرم تلویزیون کمک کرد که بتونیم این ایده رو با این تجربه که وجود داره یک طراحی روش انجام بشه و یه زیرساختی براش آماده بشه که تمامی فعالان حوزه نشر بتونن در این بستر برنامه سازی کنن به نفع کتاب و کتاب خانی. خب آنچه که مشخصه اینه که وقتی میگیم تلویزیون اینترنتی کتاب، خب توقع مخاطب اینه که بتونه خیلی از معرفی های کتاب و مروجان کتاب، ناشران، نویسندگان رو بتونه تصویری به قول معروف ببینه، آشنا بشه و این تاثیرگذاری تلویزیونی رو به قول معروف بتونیم ازش استفاده کنیم به نفع کتاب و کتابخانی. کتاب خودش یه رسانه است.
بله.
و وقتی که میام از یه رسانه دیگه کمک میگیریم، یعنی میخوایم محتوای کتاب رو به قول معروف معرفی کنیم و به مردم بگیم که هر آنچه که شما در زندگی بهش نیاز داری در قالب کتاب براش محتوایی تولید شده و میتونید از رسانه کتاب استفاده کنید، حالا چه در سنین پایین، در اقشار مختلف، موضوعات مختلف. آنچه که ما طراحی کردیم که البته ما فقط بسترسازی میکنیم، مثلا دوستان رادیو فرهنگ، مجموعه های دیگه، نهاد کتابخونه ها، کانون پرورش بشی، بله. همه اینا باید بیان کمک کنن که هر کسی رسالت خودشو در این شبکه بتونه پیاده سازی کنه در قالب های تلویزیونی. ما فعلا یه حداقل هایی در نظر گرفتیم، گفتیم که اولا تمام پوشش های برنامه های مختلف حوزه کتاب و تلویزیون اینترنتی کتاب بیاد عهده‌دار بشه. خیلی از رونمایی ها، اتفاق های مهم، هفته کتاب، نمایشگاه کتاب داخل کشور، خارج کشور، تلویزیون اینترنتی کتاب متولی پخشش باشه. خب خود این مظلومیت کتاب رو کمتر میکنه، بالاخره رسانه مستقلی هست که کارش اینه. و تو فضای بعد از کرونا هم نشون دادیم که به هر حال مردم الان آگاهن به این که از طریق مجازی وارد خیلی از مقوله‌ها و فضاها بشن، که این بستر از این جهت کمک میکنه. در کنارش این که تو تقسیم بندی موضوعی و قالبی بتونیم کاری بکنیم که همه حوزه نشر روی این رسانه حساب باز کنن و بیان حرفاشون رو بزنن و فضایی باشه برای معرفی خودشون و آثارشون و اینجور مسائل. حالا اینکه با چه جذابیتی در چه موضوعاتی این اتفاق خواهد افتاد، همون چیزیه که ما داریم روش برنامه‌ریزی رو انجام میدیم و انشالله به زودی خروجی‌هاش در دسترس مردم قرار میگیره.
انشالله. پس در واقع الان شبکه کتاب یک پایگاهی هست برای همه اهالی کتاب و الان به صورت آزمایشی هم پخش میشه؟
طبیعیه که حالا دوره آزمایشی تلویزیونش که خب از زمان نمایشگاه کتاب شروع شده،
بله.
ولی چون تفاهم نامه بین معاونت فضای مجازی صدا و سیما با خانه کتاب و ادبیات ایران قبل از هفته کتاب بسته شده، قوانین صدا و سیما میگن که تا 6 ماه باید پخش آزمایشی باشه،
بله.
ولی این پخش آزمایشی فنیش قبل‌تر انجام شده و الان هیچ فرقی بین پخش آزمایشی و پخش اصلی وجود نداره. خب اینم یه حسنه، 6 ماه بعد دیگه هم طراحی کامل شده، هم اهالی نش متوجه این موضوع شدن، هم اونه که قرار برنامه سازی بکنن دیگه به شبکه نزدیک شدن و دیگه بچیم گیم روزی 8 ساعت 9 ساعت برنامه خواهد
بشه. بسیار خوب. یه معضل یا مشکل که بعضی وقتا دست اندرکاران حوزه کتاب رو ما باهاش مواجه میبینیم، این یه جور تک صدایی در حوزه کتابه. یعنی مثلا مدام یک جور کتاب، یک منش از نویسندگان، یک طیف از منتقدین، همه فضاهای کتاب رو حضور دارن و ما این چند صدایی رو شاهد نیستیم. یعنی یه طیفی هستن از نویسنده و شاعر و ناشر و منتقد که همه جا هستن. این به نظر میسه خیلی مهمه که ما در تلویزیون این چند صدایی و تکثر رو واقعا ببینیم. بهش فکر میکنید؟
بله، نگاه کنید، شبکه کتاب نباید حالا به قول شما تک صدایی باشه.
بله.
بخاطر اینکه ما داریم رو محتوا کار میکنیم.
درود بر شما.
محتوا فرقی نمیکنه. محتوای مفید و سالم وقتی کتابش چاپ شده دیگه فرقی نمی کنیم کجاست. مهم اینه که آنچه که تشخیص میدیم درسته باید هم معرفیش کنیم هم